بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام و جنبندی موضوع اقتناع تمام شد تقریبا، و اجمالا عرض کردیم که به نظر ما مجموع اون چه که از حضرت امام به دست ما رسیده و شاید حقا همین باشه، به خاطر مبنایی که عرض کردم در جامعه ها، در عناوین ادله و در مرکبات اعتباری، بلکه در تسمیه حقایق ما سراغ داریم، این است که ما جامعی داریم سیال بسیط که خیلی وقتا او رو با آثارش معرفی میکنیم. ما وقتی جامعه رو با آثارش معرفی کردیم، در واقع جامعه به هم نمیریزه در بعضی از موارد و مصادیق، و به خاطر عدم ترتب اون اثر حکایت میکنه از اینکه جامعه وجود نداره، نه اینکه جامعه وجود داره و اون عنوان صادقه و ما در واقع داریم صدق عنوان رو مسلم میگیریم، بعد درباره حکم بالاخره قائل میشیم به عدم ترتب حکم با فرض قطعی بودن عنوان. بر اساس این نکته که عرض کردیم، به نظر میرسه امام رضوان الله تعالی علیه در اون فتاوایی که در آخر عمر شریفشون دادن و درباره آهنگ خاص و موسیقی خاص در یک در واقع شرایطی مثل شرایط نظام مقدس جمهوری اسلامی قائل به حلیت شدن و همین آهنگ و موسیقی را در شرایط دیگری حرام تلقی فرمودن، این منافات نداره با توجه به توضیحاتی که درباره مبناییشون دادیم. یه نکته پایان بحث عرض کردم، اونم تذکرش بد نیست و به جاست، و اون این بود که امام رضوان الله تعالی علیه مثل بقیه آقایان در ارتباط با مستثنیات حرمت قناع مواردی رو در فقه بحث میکنن که انشاءالله سر جاش که حالا از امروز وارد بحث ادله میشیم، اون موارد رو و روایات مربوطه رو بررسی خواهیم کرد. خب امام میدونید از اون مستثنیات تقریبا همه را، اکثرشون رو زیر بار نمیرن، که از متوجه به اطلاقی که حرمت قناع داره با روایات مستفیضه و ادله محکمی که انشاءالله اشاره خواهیم کرد، امام زیر بار نمیرن که اون موارد رو ما جزء استثناءات بدانیم و میگن دلیلی نداریم در اکثر اون موارد، که حالا انشاءالله بعدا خلاصه خواهیم خواند اینها رو، هم شیخ تبیین کرده و هم بقیه فقها و هم امام رضوان الله تعالی علیه مجمعین اینها را مفصل بحث کردن. مثلا استثناء حرمت قناع رو در جایی که قناع با قرائت قرآن باشه، که امام رسما فتوا میده نه، اتفاقا حرمت قناع اونجا مضاعفه، یا مراسی اهل بیت باشه مثلا، یا حرمت قناع در عیدین با عیدین باشه مثلا، یک کسی بیاد بگه در مثلا قربان و مثلا فطر ما استثناء کنیم، نه، همه اینها را اونا جواب میده ایشون و زیر بار نمیرن، که حالا انشاءالله ادله رو میخونیم. فقط یک مورد رو امام در اعراس، اونم وقتی مغنیه در کار باشه، یعنی زنی قناع انجام بده، اونم حالا با رعایت قیودی که دارن، اونم به خاطر دلالت ادله، و حالا انشاءالله بعدا میخونیم که تصریح هم میکنن که اینجا ما اگر روایت خلاصه دلیل داشته باشیم، بلو روایت صحیحه واحده ای داشته باشیم که خلاصه بشه اعتماد کرد به دلیل، که حالا میخونیم انشاءالله بعدا ادله را، ناگزیریم تخصیص میزنیم، حرمت قنا، یعنی تخصیص میزنیم، بگیم قنا هست اما استثنائی وجود داره، تخصیصی وجود داره. اونجا هم مفصل بحث میکنن که اگه کسی ادعا کنه ان تحریم القنا بالادله المتواتره و فیها ما لا تقبل التخصیص کما تقدم، بعضی از ادله واقعا قابل تخصیص نیستن، بل لعله قبح عقلی، اصلا تخصیص اون موارد شاید قبح عقلی داشته باشه، لکونه موجبند الفجور و الفسوق، خلاصه نمیشه اون ادله محکم رو ما تخصیص بزنیم، سیما به تلک روایت الواحده ایطوری، اونم با یه روایت که حالا انشاءالله بعدا عرض میکنیم، روایات بحث قناع در عروسی ها رو وقتی مغنیه یعنی زنی قناع رو انجام بده، این اشکال رو میکنم. بعد خلاصه این اشکال امام میفرمان غیر وجیه، این اشکال وارد نیست لمن اعبائه ها عن تقیید، چون قبول نداریم که اون در واقع ادله آبی از تقیید باشه، نه ما میتونیم مقیدی براشون داشته باشیم و مجرد و انطباق عنوان الباطل و زور علیه، مجرد اینکه عنوان باطل و زور اونجا مطرحه، لا یوجب ذلک، سبب نمیشه شما بگید اینو آبی از تقییده، لا سیما فی زف الاعراس الذی یناسب نحو ذلک، مخصوصا در مجلس عروسی، اونم حالا با قیودی بیان میکنن، حالا شاهد بنده اینه، و لیس حرمته اشد من الربا، حرمت قنا که اشد از ربا نیست، ولا لسان و ادلته اشد و عقل از من ادلته، ما ادله حرمت ربا را عقل از و اشد میبینیم از ادله حرمت قنا، و هی مخصصه در صورتی که ربا هم تخصیص میخوره، یعنی امام رضوان الله تعالی علیه قائلن که ما میتونیم تخصیص بزنیم و بگیم ولی تخصیص میزنیم، یعنی خروج حکمی با حفظ موضوع داریم، اونم به خاطر که دلالت دلیل دلالت میکنه، ما با تخصیص مشکل نداریم، حتی در مثل ربا که دلیل میاد مثلا لا ربا بین الوالد و الولد مثلا و زوج و زوجه و موارد اینطوری، با اینکه ادله حرمت ربا با اون لسان قوی وجود دارن. امام رضوان الله تعالی علیه است که توی این موارد خلاصه دقتی دارن، میگن اینجا ما مخصصی داریم و اتفاقا این مخصص لیس ملازمند دخول فی المحرمات و الفجور و الفسوق، اینجا مخصص ما سبب نمیشه که این مورد داخل در فسق و فجور و محرمات بشه، یعنی شرائط مجلس عروسیه و مغنیه ای هم داریم، نه مغنی. بله، لذا امام محدود هم میکنن که بله مختص جاییست که خلاصه مغنیه در کار، نه مغنی و مختص مجلس عروسیه، اونم چیز مجلسی که مجلس عروسی صدقه کنه، که حالا با شرایطش انشاءالله بعدن عرض میکنه، ولا بلا یتفق فی مجالس النساء الا نادرا، در مجالس النساء هم فسق و فجور و تحریک و تحییج و شهوت و اون نگاه های چیزی به وجود نمیاد الا نادرا، چون جلسه زنانه، جلسه خاص عروسی مجلس زنانه است به این ترتیب، و لذا ایشون که نه موارد تخصیص را یک مورد ملتزم میشن و نهایتا فتوا میدن، در اون یه مورد هم قنا مسلمه. چرا قنا مسلمه؟ حالا اینو مقدمه کردم برای خوندن این عبارت ایشون. چرا قنا مسلمه؟ ایشون میگن بخاطر اینکه اون نکتهی که ما گفتیم هست دیگه، یعنی نازوکی صدا و تناسب وجود داره اینطوری. بله، منتها خب این قنا در اون شرایط، یعنی شرایط عروسی و مجالس زنانه، با این شرایط مخصصی داره، ما این مخصص رو فتوا بش میدیم اینطوری، که در اینجور موارد باید عرض کردم دیگه ملتزم شدن ایشون به این موارد، یعنی میگن دیگه ادله دلالت میکنه، ما هم دیگه تابع لسان دلیلی، تخصیصی استثنایی اتفاق میفته، اتفاقا شارع مقدس در این جور موارد هم مورد رو به گونه ای استثناء کرده که اقل در واقع محاذیر شرعی در اون موارد وجود داره ولی قناع هست. بعد هم دوباره اون تنبیه رو بیان میکنن که تنبیه دارن توی فتواشون که بنا ان ما الان ما ذکرناه فی موضوع القناع من اعتبار الحسن الذاتی و رقت فی الصوت فی الجمله لا يدخل فيه سائر الاصوات اللحویه. ولی باز تذکر میدیم ما سائر اصوات لحویه را داخل در قناع نمیدانیم، برای اونها خروج موضوعی قائلیم. فلا تفی الادله الداله علی حرمت القناع به عنوان حال اثبات حالها، اون موقع سائر ادله لحویه را حتی الهان اهل فسوق را که تو مقدمه تعریف قناع گفته بودن بعدا تو فتوا هم دوباره تذکر میدن، صرف ادله قناع اونا را حرام نمی کنه چون اونا صدق قناع برشون نیست. یعنی ببینید سر مبناشون ملتزمن که قناع دو خصوصیت وجود داره و یه اعترابی ما در معرفیت اون دو خصوصیت داریم که اون نوع اعتراب خاص قناعه. بله ما در بقیه اصوات لحوی ممکنه فرح داشته باشیم، حتی سلخ دیگری از خفت داشته باشیم، اما اون اعتراب معتبر در قناع رو نداریم، لذا اینا قناع نیستن. بل لا تكون موجبا للخفة المأخودة المعتبرة في القناع و این يحصل بهی از سرور و نحو سرور. لذا امام سر این مسئله ایستادن ها، و لذا همونجا هم که میرسن که حالا ما بعدا درباره حرمت سائر اصوات لحوی هم بس خونشون میخوان بگن، لذا سخت عرفن ما القاء خصوصیت کنیم چون حکم قناع مال قناعه. قناع یک مفهوم عرفی واضح روشنی داره که این حکم رو داره، من نمیشه ازش القاء خصوصیت کرد. بعد القاء خصوصیت حکم قناع بقیه اصوات لحوی را محل بحث قرار داد. بله شما میتونید برید تو بحث قول زور یا لحو الحدیث که حالا انشاءالله وارد احکام میشیم، از اونجا یه استفاده ای بکنید برای حرمت لحو، اونم در مرتبه خاصه از لحو. لحوی که منجر به فسق و فجور و صد عن سبیل الله و گمراهی از راه خدا بشه، اونو میتونید با اون ادله محرمشون کنید و محرم هم هستن، اما با ادله داله بر حرمت قناع نمیشه، چون قناع رو ما دیگه مبنا داریم تو تبیین قناع. اینطوری حالا در مواردی که چنین لحوی اتفاق نمیفته خودیه هیچ، در مواردی که چنین خفتی در کار نیست، چنین خلاصه اعترابی وجود نداره، خودیه اصلا قناع صدق نمی کنه. ما فقط یه مورد داریم که ایشون تخصیص رو میفزینن، تخصیص حکمیه و ادله حرمت قناع رو برای اثبات اطلاق حرمت قناع، اونم اطلاق محکم و قوی حرمت قناع ملتزمن و میگن اینجا چون دلیل در واقع معتبر داریم بر تخصیص، تخصیص میزنیم، اشکالی هم نداره. و تو موارد تخصیص هم که یک مورد اینجا بیشتر وجود نداره و بعدا هم انشاءالله موارد استثناء بقیه موارد رو همینطور این مورد رو سر ادله بحث میکنیم، ایشون میخوان نشون بدن که اتفاقا شارع دقت کرده که در اینجور موارد جلسه عروسی است اولند، جلسه زنانه ثانیند، مغنیمه زنی وجود داره ثالثند. اینجور موارد اونها دیگه اون محظورات به شکل بسیار بسیار یعنی زمائم محرمی در کار نیست و شارع قناع این مجلس را استثناء کرده با ادله و الا اطلاق سر جاشه و حتی شبهه میشه که خوندم عبارت رو عمدن که شما ملاحظه بفرمایید که امام رضوان الله تعالی علیه بر سر فرمایششون در ارتباط با این شبهه ایستادن که یک کسی بگه آیا میتونه یه دلیل مثلا یه روایت صحیحی بیاد با اون ادله محکم رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه. امام میگه نه اشکالی نداره، این ادله محکم تر از ادله حرمت ربا که نیستن، بازم ربا مخصصه، به اینکه بین الوالد و الولد یا زوج و زوجه ربا وجود نداره. خب این پایان بحث ما در ارتباط با مسئله در واقع عنوان قنا و موضوع قنا و به نظر ما هم فتوای امام فتوای کاملا درستیه، مطابق با مشهورم هست، با اون اصلاحاتی که تو فتوای مشهور به عمل اومد که ترجیح امت و اینا رو میذاریم کنار، ما با اطراب کار میکنیم. فرق اطراب و تطریب و هم که خلاصه گفته شد در اون بحثایی که با صاحب مفتال کرامه داشتن جناب شیخ تبیین کردن. و شما جامع اطراب رو اگر مطرح کردید اون موقع بقیه هم مشکلشون حل میشه، یعنی خیلی گیر نمیدیم دیگه به ما بقی رقت و حسن ذاتی که فل جمله باید وجود داشته باشن و او اطراب خاصی که در قنا باید مطرح باشه، یعنی شعنیت البته با همون توضیحاتی که دادیم عنوان قنا رو درست میکنه. خب از امروز شروع کنیم بحث حکم قنا را دیگه. حالا ما با توجه به این که درباره موضوع خیلی کار کردیم و حتی موضوع رو در ادله بررسی کردیم، یعنی هم موضوع رو عرفن و لغتن هم موضوع رو با عنایت به ادله کار کردیم، خب الحمدلله مشکلمون دیگه تو بحث ادله خیلی کمه. در باب ادله بر حرمت قنا، خب حرمت فی الجمله قنا از مسلمات فقه شیعه است، قبلا هم خوندیم توی جلسات اولم عبارات هست آقا دام زلو هم این بود که مقام معظم رهبری هم به این اشاره کرد. خب بعضی از اعلام نقل کردن تو توی ادله شما مسئله اجماع بلکه ضرورت رو در لسان بسیاری از فقها دارید، مثلا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الفقاهه بیان میکنن و قال فی المستند بعد ان ذکر موضوع القنا، بعد از اینکه موضوع قنا رو ذکر میکنه که ما هم همین روال رو رفتیم با موضوع، فلا خلاف فی حرمت ما ذکرنا انه قنا اون قطعا، لا شبهت در این که هر چی که قناعه این قطعا محرمه، لعل عدم الخلاف بل الاجماع علیه مستفیض. خب بعضی ها گفتن لا خلافه، بعضی ها صریحا گفتن اجماعه، و این قول به لا خلاف و اجماع مستفیض بین العلماء، بل هو اجماع محقق قطعا، بلکه اینجا ما یک اجماع محقق داریم قطعا، که این اجماع محقق در واقع این اجماع محقق و مسلم نشان میده که خلاصه قنا حرامه، هرچه قناعه که موضوع رو عرض کردیم قبلا این حرام، بلکه ادعای ضرورت شده. پس ما یه ادعای عدم خلاف داریم، یه ادعای اجماع داریم، یه ادعای ضرورت داریم. حالا این ادعاها هم در حدی هن که در واقع مستفیض چنین ادعاهایی، یعنی در حد اجماع منقول هم نیست، اجماع مستفیض یا محصله، بلکه عرض کردم ضرورت دین درش ادعا شده. و فی متاجر ریاض، در متاجر ریاض، بل علیه اجماع العلماء کما حکاه بعض الاجلا و خب الحجه، در ریاض فرموده که بعض الاجلا هم ادعای اجماع کردن و خلاصه اجماع هم حجته. و غیر ذلک من کلمات الاصحاب المشتمل علی دعوى الاجماع و ضرور علی حرمت القنا. این در واقع مقدمه بود که محقق خویی در باب ادله دال بر حرمت قنا آوردن. بعد شروع میکنن که انصاف اینه که ما اینجا اجماع محصل یا اجماع منقول رو میتونیم اشکال کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع مدرکیه. اگر ما در حکم در مسئله شرعی ادله ای داشته باشیم و اون ادله هم فی ما بعیدینا وجود دارن، خب ما باید با اون ادله کار کنیم. علما هم اگر اتفاق نظری پیدا میکنن، معلوم نیست که این اتفاق نظر یک اتفاق تعبدی کاشف از قول و فعل معصوم باشه، ممکنه مستند باشه به این ادله ای که ما الان میبینیم و هست از کتاب و سنت که انشاءالله میخونه. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکال کرده که وفیه ان دعوه الاجماع علی الحرمت فی الجمله و ان لم تکن جزافیه. بله، ادعای اجماع جزاف نیست، خیلی ها چنین چیزی گفتن. بل فی کلمات غیر واحد من الاعلام دعوه ضرورت علیها، بلکه همطور که عرض کردم هم ادعای اجماع شدن ادعای ضرورت که از ضروریات فقهی است که قنا محرمه. الا انه لیس اجماع تعبدی، یا اجماع میدونید باید کاشف باشه از قول معصوم. فان من المحتمل القریب استناد المجمعین الى الآیات و روایات الدال على حرمت القناع. خلاصه محتمل قریبه که مجمعین استناد کنن به آیات و روایات، و اگر آیات و روایات مبنا قرار بگیرن دیگه اجماع محل اشکاله. البته مستحضر هستید، ما در جاهای دیگه هم اون بحث‌های اصولیش گفتیم، خیلی ها این فرمایش‌های خویی رو نقل میکنن، درست هم هست فل جملش، ولی واقع مسئله اینه که اگر چیزی به مرحله ضرورت رسید و ضرورت فقه شیعه چیزی را اقتضا کرد، خب اون رتبش دیگه بالاتره. یعنی در واقع فهم متشرعه از شارع مقدس اسلام به گونه ای خواهد بود که این رو جزء ضروریات فقه شیعه قرار میده. بحث از ادله و نقاش در ادله که حالا ملاحظه میکنید و به بعضیاش قبلا اشاره کردیم، به بعضیاش هم بعدا اشاره میکنیم، اون یه مرحله متأخری از این مسئله داره. اگر ما یک حکمی را براش در حد ضرورت از فقه شیعه تأمین دلیل کردیم، خود دیگه مسئلهش روشنه. کما این که خود در واقع یعنی اونایی که نقل اجماع کردن، خلاصه تا اینجا بردن مسئله را، خواستن بگن یک چیز واضحه، آشکار روشنیست از دعب و دیدن شارع مقدس، و این مسئله آشکار و روشن تا اون حد روشنه که جزء ضروریاته. و ملاحظه کردید حتی بعضی از علمایی که منصوب شد بهشون انکار حرمت ذاتی قنا، علما به اونا طعن زدن که این حرف خلاف اجماع، خلاف ضرورتیه، شما نمیتونید برای قنا حرمت ذاتی را انکار کنید. خب اینا چرا چنین تو طعن میکنن؟ چون براشون خیلی عجیبه یه کسی با ضرورت فقه شیعه مقابله کنه، یه کسی با اون اجماعات واضحه روشن مخالفت بکنه. این مهمه ها. لذا به نظر میرسه ما فل جمله مسئله را نباید انکار کنیم و از دست بدیم. فل جمله مسئله که ما یک اجماع واضح آشکار روشن داریم، بلکه یک ادعای ضرورت داریم که این ادعای ضرورت هم باطل نیست. حالا تفصیلش انشاءالله در اون بحث شهرت قدمایی است که یک بار دیگه ما در بحث‌های به اینو بحث کردیم. این جور شهرت‌ها که فتاوای جدی و واضح و آشکاری بین قدما اصحاب ما وجود داره، یه طوریه که خودش مستنده، خودش دست فقیه رو میگیره و کمک میکنه به فقیه. اونجایی هم که توی دلیل لفظیش گرفتاری داره، اون فهم واضح آشکار، حالا اون شهرت واضحه یا اجماع خیلی واضح آشکار بین قدما و اصحاب، بلکه عرض کردم ضرورت فقهی شیعه خیلی کمکش میکنه. پس ما در واقع یک حرمت فل جمله، نه بل جمله، این مقدار که عرض کردم برای فل جمله قناعه، برای فل جمله قنا، حرمت فل جمله قنا، یک حرمت واضحه روشنه ای داریم که قدما اصحابش فتوا دادن و یه چنین اجماع محصلی داریم منقولش که مسلمه، محصلش هم به خاطر کثرت نقل ها مسلمه، بلکه ضرورتش مسلمه. ما به این راحتی نمیتونیم از این نوع در واقع مخالفت با این گونه شهرت واضحه بین القدماء اصحاب دست برداریم. امام هم رضوان الله تعالی علیه در این رابطه در این بحث مکاسب بحثای قناشون اتفاقا این رو میارن، حالا تو اول بحث نیوردن ولی تو بین اثناء بحث این رو میارن، چند جا ذکر میکنن که نمیشه با بعضی از روایاتی که مثلا ضعیفه و میشه تو دلالتش اشکال کرد با یه چنین شهرتهایی مخالفت کرد. این دعب و دیدن در واقع خیلی از فقه هاست و تقریبا مرام شیخ هم همینه. حالا بعضی از بزرگان ما که خیلی بالاخره اصولی نگاه میکنن به اینا ممکنه مخالفت هایی بکنن، اما خب واقع مسئله اینه که ما از این مقدار استدلال نمیتونیم بگذریم. این در واقع بحث اول. بحث دوم، دلیل دوم حرمت قناع به تعبیر زیبایی که محقق خویی دارن و ما فعلا مبنا رو بیانیشون قرار میدیم، بعد بقیه بیانات رو حول خوش بیانیشون ارائه میکنیم. الوجه الثانی جملتون من الآیات الکریمه ولو به ذمیمه روایات. برای حرمت قناع جمله از آیات رو میارن ولی یه قیدی میکنن، ولو به ذمیمه روایات. چرا به ذمیمه روایات؟ به خاطر اون بحثی که سر جامعه قناع داشتیم. یا حالا ما دستمون باستره دیگه، سرعت میره بالا. چون در آیات مثل آیات قول زور و لهو الحدیث ما گرفتاری داریم که لولا روایات اینا ممکنه قناع را که کیفیتیست در صوت نگیره. لذا اون موقع من به تعبیر بسیار زیبای حضرت آقا که نه بدون روایات دست من از آیات خالی میمونه، چون در آیات مسئله قول زور ماده رو دخالت داده، لحو الحدیث اضافه صفت و موصوفه. لذا محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه با دقت اینو درست کردن که و جملتون من الآیات الکریمه ولو به ذمیمه روایات. و به تعبیر قشنگی که ما توی حل مسئله به کار بردیم گفتیم که نه، من یه جامعی برای قول زور داره، یه جامعی برای لهو الحدیث داره که حدیث لهو و قول زور کیفیت رو هم بگیره. اما از باب این که در واقع قول زور یا قول زور به حسب ماده است یا قول زور به حسب هیئته یا صفت یا موصوفه، از باب اتحاد صفت و موصوف. یعنی اگر من روایات رو نداشتم نمیتونستم کاشفی از جامع قول زور تو آیات داشته باشم. خدا رحمت کنه امام رو، بین اون بحث جامع ما خیلی به درد میخوره دیگه تو فهم آیه. ما با توجه به توضیحاتی که دادیم اگر خاطر مبارک باشه در واقع قول زور رو جامع براش درست کردیم، لهو الحدیث رو جامعه براش درست کردیم، قناع هم براش جامعه درست کردیم. حالا دخول قناع در افراد قول زور از باب جامعه قول زوره. خب کاشف از جامعه قول زور رو روایت انجام داد، روایت گفت قول زور قناعه. میخونیم رجز من الاوثان گفت شطرنج، قول زور گفت قناعه. اون موقع جامعی در قول زور ما درست کردیم، جامعی در حدیث لحب درست کردیم که این جامع قناع را گرفت. ولذا این تعبیر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تعبیر بسیار خوبیه، ولو به ذمیمه روایات، اما با مبنایی که ما به تبع امام اختیار کردیم. ما در ارتباط با مبنای خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو جامع قناع اشکال کردیم، گفتیم آقای خویی نمیتونن تو جامع قناع ماده رو دخالت بدن، نباید این کارو کنن، اما میتونن تو جامع قول زور ماده رو دخالت بدن و دخالت داره، کما اینکه در جامع قول زور میتونن کیفیت رو دخالت بدن، یعنی صفت رو، اشکال نداره. ما صفت و موصوف متحدی داریم که تارتن دخول در قول زور یا حدیث له به اعتبار ماده است، تارتن دخول در قول زور و حدیث له به اعتبار کیفیت، اشکالی نداره. بله، منها قوله و اجتنبوا قول الزور، که حالا دلالتش رو باید بحث کنیم. و منه القنا، روایت میگه منه القنا للروایات الواردت فی تطبیقه علی. اینا قول زور رو تطبیق دادن بر قنا که گرفتار شدیم، یادتونه دیگه، شیخ همینجا گیر کرد که اشکالات رو خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم. اما با اون قول به جامع مشکلش رو حل میکنیم. ولا فرق فی هذه النتیجه بین کون القنا نفسهی من مقولت الکلام او هو کیفیتون مسموعتون تقومو بالکلام. آی خویی می فرماد لا فرق، ما میگیم نخه فرقون، ما قبول نداریم که قنا به ماده بخوره، نمیتونه قنا به ماده بخوره، جامع قنا به ماده نمیخوره، اما جامع قول زور به ماده میخوره. حالا ملاحظه میکنید اون تحقیقی که در باره جامع در قول زور و حدیث له و قنا کردیم چقدر کار ما رو جلو میندازه. حالا انشالله وقت این جلسه ظاهرا اتمام پیدا رسید، انشالله ادامه خواهیم داد عبارات محقق خویی رو و بعد هم توضیحاتی که دیگه همراه با امام و اعلام و مقام معظم رهبری دام ظله العالی داشتیم. دیگه ما سرعتمون با توجه به اون روالمون تو جامع و موضوع قناع جلو رفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.